خودش نشست اینجا برگزار شده، این آمین نشست هست. این دفعه هم قرعه به نام ما افتاده، یعنی خود خیاط افتاد تو کوزه و به نام ما شده. عنوانی که در واقع این رساله داشته، تعامل دین و تصویر در برنامه‌های دینی سه دهه تلویزیون ایران بوده. کاری که در واقع سوالی که از ابتدا مطرح بوده این بوده که وقتی که پیام دین از طرف خداوند در طول تاریخ در قالب کلمه ارائه شده، این سوال مطرح بوده که تو این عصر که به عصر تصویر شناخته میشه، آیا میتونیم از رسانه‌های تصویری همچون تلویزیون برای ارائه پیام دین استفاده کنیم؟ خب میدونیم پیام‌های دینی اصلا در قالب کتاب‌هایی مثل کتاب انجیل، تورات و قرآن همه در قالب کلماتی بوده، و حالا این سوال مطرح میشه که آیا در این عصری که به عصر تصویر و همه چی تصویری شده، آیا میشه با این پیام دینی رو در قالب تصویر ارائه کرد؟ حتی من یادم یه بار آقای جوادی آملی سوالی مطرح میکرد که آیا اگر پیامبری الان میخواست ظهور کنه آیا کتاب میآورد یا نه، مثلا یک تصویر رو به عنوان پیامش مطرح میکرد. توی نسبت دین و تصویر سه تا امکان به صورت کلی مطرحه. یک بحث این که حالا تضاد بین دین و تصویر هست که ارائه دین در قالب تصویر موجب سطحی و مبتذل شدن دین میدونه و طبیعتا نفی میکنه و خیلی قابل قبول نمیدونه. دیدگاه دوم هر گونه تضاد رو در واقع معتقد به عدم هر گونه تضاد هست و تکنولوژی در واقع واجد هیچ معنایی نمیدونه و خونسا میدونه و طبیعتاً تضادی بین دین و تصویر وجود نداره. و دیدگاه سوم هم معتقد به حالت بینابینیه که یه حالت نسبی داره، کاملا وابسته است به اینکه دین کدوم بخش دین و چه دینی و از اون طرف نوع تصویرش چه نوع تصویری چه نوع تصویرسازی بشه تا این امکان تحققی در واقع تعامل دین و تصویر فراهم بشه. خب اینجا سوال اصلی این پژوهش بوده که دین اسلام به طور خاص مذهب تشیع و تصویر تلویزیون چه نسبتی داره، و حالا با این سوال اصلی اومده گفته که توی بعد از انقلاب اسلامی که برنامه‌های دینی تلویزیون در واقع مطرح شدن و پررنگ شدن، این تصویر کلام در کنار تصویر چجوری قرار گرفته، حاوی چه معانی احتمالی بوده و در طول این سده هم چه تغییراتی کرده. خود تلویزیون رو عمدتاً، حالا ویژگی های تلویزیون و تصویر تلویزیونی رو سه تا ویژگی عمده براش قائلن. یکی بحث امر مجازیه، یکی بحث امر مجازیه و اگر مجازیت رو به معنی قرد در تصویر و فضای غیر واقعی رو واقعی پنداشتن تعریف کنیم، یک نوع تصویر ما با یک تصویر مجازی، یک تصویر غیر واقعی که واقعی پنداشته میشه مواجه هستیم. یکی دیگه از ویژگی‌هاش نشانه هایی هستش که در تصویر هست و از طریق حواس قابل دریافت هست و این در تصویر تلویزیونی هم وجود داره. و ویژگی سوم تلویزیون در واقع حرکت هست که در واقع تصویر و صدا و حرکت یک سنتزی با هم تشکیل میدن و اون در واقع شما تصویر تلویزیونی که میبینید ترکیب یا آمیختگی این سه تا عنصر هست که خود حرکت بسیار عامل مهمی هستش در این که حالا هم تو سینما هم تلویزیون به معنی که دیده بشه و عامل در واقع مهمی حساب میشه. من تو نشانه ها هم گفتم نشانه ها شامل همه انواع مختلف کلام، موسیقی، جلوه های صوتی، رنگ، اشاره، اینا همه حاوی معانی هستن و حالت چهره، حرکات، اینا همه معنی میدن. برای این تصویر تلویزیونی ترکیبی از مجموعه نشانه هایی هستش که در جلوی ما قرار میگیره. توی بخش دین حالا ما خیلی هم تخصص تو دین نداشتیم ولی پا کردیم توی کفش دین، یه خورده هم از دین رفتیم مطالعه کردیم. گفتیم اگر خیلی تعریف ساده و ابتدایی از دین رو بگیریم، دین رو در دو قالب ایمان و عمل صالح گرفتیم، یعنی ایمان به علاوه عمل صالح. اون ایمان خودش دو قسمت شده، آگاهی و اون بخش عاطفه یا بخش حسیش که در واقع تعلق خاطر اصطلاحا بهش میگن. خود بخش آگاهیش هم در سه حوزه حس و خیال و عقل هست. در واقع ایمان، وقتی شما ایمانتون افزایش پیدا میکنه که از یک طریق یک آگاهی پیدا کنید و در این حال تعلق خاطری داشته باشین، اینا همزمان داره با هم اتفاق میفته، ولی ما اگر تفکیکش کنیم و باز کنیم به این صورت در میاد. اینطور نیست که حالا هر کدومش مرحله به مرحله اتفاق بیفته تا مثلا یک ایمانی اضافه بشه. خیلی به صورت ترکیبی هست، فقط ما اینو باز کردیم تا بدونیم دقیقاً داره چه اتفاقی توی ایمان میفته. و از اون طرف هم خب عمل صالح که بحث هم اخلاق هست هم مناسک هست. سه تا راه های رسیدن به معرفت دینی رو اومدن در واقع تقسیم بندی کردیم، حس و خیال و عقل هست، که مخصوصا حال من خیالش رو به صورت خاص در واقع توضیح میدم. یه جورایی بحث این هست که وقتی که یک شیء رو حس میکنیم پس از غیبت شیء محسوس، در سیر مراتب انسان در واقع وجود مثالی انسان در واقع مطرح میشه. یعنی عالم مثال که حالا ما یعنی تو پای این فیلسوف ها و اینا که اینجا هستن، این عالم مثال که عالم واسطه بین طبیعت و عقل هست، این باعث میشه که در واقع انسان بتونه از طریق عالم مثال با قوه تصویرگریش ارتباط داره. بنابراین این قوه خیال عمدتا همون بحث تصویرگری انسانیه که مطرح میشه، که آدم میتونه تصویرگری کنه و از این طریق بین اون حسه و عقل پیوند برقرار کنه. حالا این بحثش هم خیلی طولانی بود توی کاری که انجام شد و اینا، که حالا خیال چیه از نظر مثلا مخصوصا تو بحثای خیال، مثلا ابن عربی، مولا صدرا، اینا خب بحثای خیلی مفصل دارن، خیلی هم تخصصی بود. من فقط در حد این که قول معروف یک پای خیس کرده باشم توی نم دریای فلسفه فقط در این حد وارد شدم. ولی کاری که یعنی چیزی که در واقع اتفاق افتاده، ما گفتیم که ما سه تا در واقع حس و خیال و عقل رو داریم. اگر بخوایم به لحاظ نظری اینها رو پیوند بدیم، هر کدوم از اینها در پیوند با یکی از مشخصات تصویر تلویزیونی قرار میگیره. تصویر متحرک یا حرکت تصویری در واقع پیوندش با حس دینیه، که تصویر متحرک باعث میشه انسان از این طریق با همه جزئیات عالم و جهان آشنا بشه و یک نوع پیوندی با شناخت حسی پیدا میکنه. و حالا سوال اینه که تو برنامه‌های دینی تلویزیونی این پیوند حس دینی و تصویر به چه صورت پیش رفت. خیال دینی بیشتر از همه با اون واقعیت مجازی در واقع پیوند برقرار میکنه. واقعیت مجازی تلویزیونی در واقع باعث پرورش خیال انسانی میشه، و اگر ما یکی از راه‌های نیل به معرفت دینی رو خیال انسانی بدونیم، وقت سوالی که مطرح میشه اینه که استفاده از عنصر خیال تو برنامه‌های دینی در طول سه دهه به چه صورت بوده. و در نهایت نشانه ها که با عقل در ساختار وجودی انسان ارتباط برقرار می‌کنه و منجر به انتقال مفاهیم عقلی برای انسان میشه. و همین سوال ها هم برای در واقع نشانه ها مطرح میشه که در طول سه دهه چه اتفاقی افتاده از طریق استفاده از نشانه ها. حالا اون بحثای اخلاق هم تصویر تلویزیون اخلاق اینا رو هم یه خود باز کردیم. باز اینا بحثایی اینه که مثلا علامه طباطبایی میاد اخلاق رو جزء اعتباریات میدونه و در واقع اعتباریات رو دارای حسن و قب یا خوب یا بدی میدونه، که اگر یک فعلی رو ما می‌خوایم عمل اخلاقی انجام بدیم باید حس مثبت یا در واقع احساس مثبتی نسبت به اون عمل اخلاقی داشته باشیم، و به تبعش عمل غیر اخلاقی رو حس منفی داشته باشیم. این رو اصطلاحاً بهش میگن اعتباریات، یعنی در واقع اعتباریات رو جزء مواردی میدونن که اگر بخواد یک عمل اخلاقی اتفاق بیفته باید این حس مثبتی یا منفی در فرد ایجاد بشه. و مناسک دینی هم که خب خیلی بحث جدی هست توی تلویزیون های دینی دنیا و خیلی هم استفاده میشده از قدیم، یعنی اصلا با مناسک شروع شد تو تلویزیون های دینی دنیا. خیلی مهمه که در اون از حالت آینی، اگر به صورت حالت رفتار عادی در بیاد از حالت آینیش خارج میشه. یعنی خیلی مهمه که وقتی شما مناسک رو از طریق تلویزیون میری جلو، اون حالت آینی خودش رو حفظ کنه. و اگر به صورت عادی در بیاد دیگه اون از حالت مناسک خارج میشه. و عمدتا مشکلی که در مناسک ما تو تلویزیون وجود داره همینی که دیگه مناسک نیست، فقط یک نوع تکرار و در واقع روح تکرار مکرراته و عملا نتیجه حاصل نمیشه. یعنی از اون مناسک آدم نمیتونه تجربه دینی داشته باشه. غیر از اینهایی که حالا همه این مسیر رو طی کردیم، ما یه دو تا سوال فرعی هم کردیم، یا دو تا قسمت حالا به یک معنی سوالهای فرعی تری هم پرسیده شده که این تصویر تلویزیونی با اون تلقیهای فردی چه نسبتی داره. یعنی فرد تصویرساز که داره یک تصویر رو میسازه، این یک نوع نگاه به دین داره، این نگاه به دینش رو میاره در قالب تصویر ارائه میده. و حالا این سوال مطرح میشه که کدوم وجه دین در قالب تصویر در این سالهایی که گذشته، در این سه دهه که گذشته غالب بوده؟ آیا وجه فقهی دین مطرح بوده؟ یعنی تصویرسازهای ما وجه فقهی دین رو بیشتر مطرح کردن یا وجه عرفانی دین رو مطرح کردن؟ کدوم وجه دین بوده که از طریق تصویر تلویزیونی در این سه دهه برنامه‌های دینی مطرح شده؟ و حالا جنبه‌های دیگه ای که داشته. و یه بحث دیگه هم بحث بازتاب جامعه هست در رویکرد دینی. این هم بحث مهمی است که خیلی وقت ما جامعهمون ساختارهای اون جامعه در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کنند، از جمله در برنامه‌های دینی تلویزیون. بحث مهمی که در اینجا مطرح میشه اینه که اگر رویکردهای حاکم در جامعه منبعث باشه از قدرت و ثروت، اینها طبیعتاً این قدرت حاکم بازتاب پیدا میکنه در کل جامعه، به تبع در رسانه ها و به دنبال اون در برنامه های دینی تلویزیون و تعبیری مدعیش از بعد از انقلاب دیگه، یعنی 60-70-80 تا این صدایه در واقع مورد حالا میرسیم که در واقع چه برنامه هایی مورد ارزیابی قرار گرفت. تعبیری که از اون به کار میبرن هژمونی دینی هست. هژمونی یعنی هژمونی رو تعریف بوده که حال کرده که در واقع از یک صدای عمومی در خدمت تقویت یک دیدگاه اجماعی استفاده میشه و ایدئولوژی مسلط نوعاً به عنوان قرائت مرجح در متن رسانه‌ها ثبت میشه. این تعریف بوده که حال کرده و بنابراین از ابزار رسانه جمعی برای تثبیت هژمونی حاکم استفاده میشه. و اون وقت سوال این بوده که آیا در برنامه‌های دینی تلویزیون آیا ما همچین رویکردی رو دیدیم؟ آیا تثبیت هژمونی حاکم رو از طریق برنامه‌های دینی شاهدش بودیم یا نه؟ و در کنار اون بحث ثروت، اگر جامعه ای در واقع تعبیری که می‌کنیم که اگر بود اجتماعی تصویر تلویزیون زمانی که جنبه اقتصادی فضای اجتماعی سلطه پیدا کنه و اصطلاحاً روابط سرمایه سالارانه تو جامعه حاکم بشه، وقتی چنین روابطی حاکم باشه اصطلاحاً صنعت فرهنگ شکل میگیره که حالا بحثایی هستش که آدورنو دیگران انجام دادن و طبیعتاً معتقدن این روابط سرمایه سالانه در جامعه منجر میشه که تو فرهنگ هم، فرهنگ نازل سرگرمین، فرهنگ تودهی شکل بگیره. حالا سوال اینه که تو برنامه دینی هم آیا ما شاهد همچین روندی هستیم؟ یعنی همین روابط سرمایه سالانه توی جامعه اگر حاکم شده باشه به تدریج، آیا ما شاهد این هستیم که برنامه های دینی هم به این سمت رفتن که متأثر از این صنعت فرهنگ باشن یا نه؟ که حالا همین در واقع ویژگی که پیدا میکنه این صنعت فرهنگ ظاهرگرایی، سطحی گراییه که میتونه برنامه دینی هم تسری پیدا کنه و حتی قسمتی از پیام های دینی که با نظام سرمایه‌داری در واقع سازگاری نداره حذف بشه. حالا با این شرایط ما آمدیم در واقع این کار تحقیق رو انجام دادیم، دست شما داره، که روشش کیفی بوده، از طریق تحلیل نشانه‌شناسی بوده و مواردی که مورد بررسی قرار گرفته لباس، جنسیت، سن، رنگ و نور، روایت، نشانه های غیر کلامی، آواز و موسیقی، حرکت و ترکیب های تصویری و اینا همه پلان هایی که حالا بود و اینا تقریبا مورد ارزیابی قرار گرفته. سه نوع برنامه مورد ارزیابی قرار گرفته. این حالا خیلی حالا سر این دعوا بود که ما این برنامه هایی که مورد ارزیابی قرار میدیم برنامه های نمایشی باشه غیر نمایشی باشه، تقریبا به دلیل حجم کاری که خیلی زیاد میشد و در این حال کارهای متعددی یا به صورت پراکنده‌ای که در حوزه نمایشی انجام شده بود، یه حوزه‌ای که تا حالا کار نشده بود مورد سوال قرار گرفت و اونم سه نوع برنامه بود: برنامه‌های اذان، برنامه‌های گفتگو محور و برنامه‌های مناسبتی. این سه نوع برنامه در واقع که کلام هم در اونها اصلی هست مورد ارزیابی قرار گرفته بود که تصویر و در واقع دین چجوری با هم تعامل داشتن. خب این حالا این اذان‌های سال‌های مختلفی که مورد ارزیابی قرار گرفته، مثلا سال 63 دیدیم 69 78 79 81 82 89 که حالا این داستان استخراج این اذان‌ها از صدا و سیما خیلی داستان مفصل داشت، یعنی یک نوع در واقع سرقتی هم انجام شد، سرقت که نه، والا هماهنگی‌های غیر رسمی انجام شد، چون از طریق رسمی اصلا دسترسی به این در واقع مواد که در صدا و سیما هست خیلی سخته واقعا، حتی اگر رئیس اونجا هم مثل آقای سرفراز دستور بده بازم انجام نمیشه، حتی اگر از طریقای دیگه هم پیگیری انجام نمیشه، در نهایت بعد از طریق غیر رسمی یه هاردی بدی، هاردی هم اینن خارج کنی از صدا و سیما و اونجا اون وقت بتونی استفاده کنی. خب این خیلی مسیر حالا توی در واقع مشکلات کار اینه که خود صدا و سیما به جای اینکه بیاد فضا رو باز کنه برای اینکه محققا بیان استفاده کنن، عملا فضا بسته. حالا یکی از دلایلش هم شاید همین سرقتایی بوده که انجام شده و مثلا دیدین که هم من و تو مثلا فایل در واقع یک سری رو از اونجا در واقع تصویرهای از اونجا برداشته شد، همین اخیرا مثلا توی مجلس خبرگان مثلا یه فایلی اصلا یه دفعه منتشر شد و اینا، یا همه چیزایی بوده که اینا از ترس اینا کلا فضا رو بستن و اجازه هر گونه خارج شدن و یا استفاده محققا رو میگیرن و کار رو خیلی سخت میکنه. توی برنامه های گفتگو محور، چون دهه 60 در واقع برنامه گفتگو محور به اون معنی که دو نفر بشینن یا مثلا یه گفتگوی شکل بگی نبوده، برنامه های آقای قرائتی در واقع مورد ارزیابی قرار گرفته که حالا البته از هم تا ادامه هم پیدا کرده، یعنی ارزیابی کلی از برنامه های قرائتی هم بوده، در کنارش برنامه عصر ایمان بوده، برنامه سمت خدا بوده و غیر از اونم برنامه مناسبتی بوده که حدود از دهه 70 در واقع پیدا شده. حالا برنامه چون صدای گریه باران بود، شروع حسینی، چرا سائقه، مجلس خوبان، در پی کاروان که هر کدوم توی سالهای مختلفی بوده. من برای اینکه خیلی وقت من نمیدونم تا صف کنم وقت داشته باشم، اگر اشتباه نکنم بعدش دیگه در خدمت از اون هستیم، سعی میکنم اون مواردی که خیلی مهم نیست و سعی رد بشم و بعد بحث اصلی رو بزنم. خب این حرکت مثلا تو برنامه های از آن من به تفکیک کلا دارم در واقع هر برنامه ای رو میگم که چه اتفاقایی افتاده تو این صدای برش. مثلا تو برنامه های از آن ما هم حرکت در خود تصویر رو مد نظر قرار دادیم، هم تنوع تصویر. خب توی دهه 60 اتفاقی افتاده، ما تصاویر ثابتن، یعنی تنوع تصاویر در واقع نداریم ولی حرکت در تصویر رو داریم. توی دهه 70 برعکس میشه، یعنی میاد تنوع تصویر پیدا میکنه ولی تصاویر ثابت هستن. و دهه 80 ما دوتاش با هم تغییر میکنیم، ما تو از آنها تقریبا روند رو به رشدی رو خواهد. بله،
یعنی چی
که
حرکت؟
ببینید تنوع تصاویر، یعنی تصاویر مثلا یه بار گل بلبله، یه بار نمیدونم کوه، یه بار چی چیه، ولی این تصاویر حرکتی نداره. یه بار اینو میذاره، دفعه بعد تصویر کوه میذاره، دفعه بعد همونجوری که داره اذان پخش میشه شما میبینید همینجوری تصاویر پشت سر هم میاد بدون هیچ. یه وقت هست که خود تصویر شما حرکت میکنه، مثلا حیال خیر عمل که میخواد بیاد با حرکت از جلوی شما رد میشه، در صورتی که تو تصاویر دهه مثلا 70 این حرکت ها رو شما نمیبینید. حرکت تو خود تصویر حرکت باشه، به جای اینکه یک عکس ثابت فقط جلوی شما قرار بگیره تو تصویر، اون حرکت تو خود تصویر هم مشاهده بشه. این دوتاشو عاملشو با هم در نظر بگیرید که حالا تو دهه 60 مثلا شما
به صورت زنده اصلا پخش میشه
از آن. خب از آنها بعد زنده بود دیگه، اینا بعدن که چیزاشون فایلاشون رو در واقع دریافت کردیم مورد مشاهده قرار دادیم، این در واقع اذان ها یه سریشون تغییراتی اصلا نداشتن. دهه 60 میگم عمدتا این بوده که تصاویر ثابت بوده ولی حرکت‌های تو خود تصویر دیده می‌شده، که حالا من یکی دو تا نمونهشو نشون میدم. دهه 70 تصاویر ثابت بوده ولی تنوع تصاویر وجود داشته، و دهه 80 هر دوش تغییر کرده، یعنی هم تنوع تصاویر داریم هم حرکت در تصویر داریم. حالا رنگ و نور هم هست که اینو سریع‌تر می‌گذاریم. روایت هست مهمترین اتفاقی که توی تصاویر افتاده، اینه که روایت وارد اذان شده و ما تا قبل از اون روایت نشد. می‌بینید مثلا این حالا عکسی که سمت راست هست سال 63 نشون میده، دو تا پرنده هست که این تصویر ثابت خورشید هست، هیچ تغییر نمی‌کنه، ولی تو این دو تا پرنده هی در واقع عبارات اذان رو از اون وسط تلویزیون میانن رد میکنن توی خود تصویر میره جلو بدون اینکه تغییر کنه. ولی تو سال 79 مرتب ما تصاویر ثابتی داریم که این تغییر رو نشون میده. اون چی که روایت در دهه سوم در واقع ورود عنصر خیال رو ما دیدیم توی تصاویر مرتبط با اذان، و داستان‌های در واقع در طول یک اذانی که پخش می‌شده شما می‌بینید که یک داستانی هم داره اتفاق می‌افته همزمان. تفاوتی که توی این سال‌ها کرده اینه که در ابتدای ورود این روایت‌ها به اذان، مثلا در سال 81 بیشتر رویکرد فقهی حاکم بوده ولی به تدریج رویکرد عرفانی هستش. به عنوان مثال سال 81 نگاه کنید، در همون داره اذان پخش میشه و حالا این تصاویر داستانی داره در واقع روایت میکنه، پدره داره به پسره میگه که داره من سپا رو نکشیدی، وسط اذانه یه رویکرد فقهی رو در همون جوری که داره اذان پخش میشه، یه رویکرد فقهی در واقع اینجا داره از طریق این تصویر روایت گونه باستا پیدا میکنه. ولی تو سال 89 حالا این داستانی که در واقع از فردی هستش که داره مثلا خمره‌هایی رو در واقع رنگ‌آمیزی می‌کنه، حالا ترکیبای نورش هم می‌بینید، یک فضای عرفانی در واقع می‌خواد جلوی چشم مخاطب ایجاد کنه از طریق در همون حالی که داره اذان پخش میشه. هم یک روایتی هست، یعنی روایتی هستش که فردی مثلا از بیابون میاد مثلا خمره‌ها رو رنگ می‌کنه، میاد اینو توی قاب توی دیواره یک مسجد همون چیزی که رنگ کرده استفاده میشه، یعنی در طول یک اذان یک روایت شما می‌بینید. ولی این روایته رویکرد عرفانی داره، میگه همونطور که این فرد اومده از بیابان از خاک اومده و یک کاشی رو ساخته، اون کاشی در واقع گویی یک وجه عرفانی بهش داده که این با این در واقع با استفاده از ترکیبای تصویری با استفاده از رنگ و اینا این فضا رو سعی کرده ایجاد کنه. بنابراین ما روایتمون به تدریج از دهه ابتدای دهه 80 که بحث فقهی بیشتر مد نظر بوده به سمت این رفته که بحث‌های عرفانی بیشتر مد نظر قرار بگیره. باز یکی از رویکردهایی که توی برنامه اذان دیده شده اینه که فرد انسانی غایب بوده، و این مخصوصا دهه‌های ابتدایی مثل سال 69 78 اینا، یعنی دهه 60 و دهه 70 پررنگ‌تره. این شما فقط تصاویر طبیعت می‌بینی، یا مثلا محل مسجد مسجد خالی رو می‌بینی، و یک نقطه ضعفیه که در واقع فرد انسانی که مخاطب اذان هست تو این تصاویر اصلا جایگاهی نداره. به تدریج همین که روایت وارد شده حرکت های تصویری اضافه شده. شما مثلا اذان 63 رو یه تصویر ثابت بوده و این عبارت های اذان حی علی خیر عمل و یه چیز دیگه رد می شده، ولی در 89 کامل یک داستانی میبینید که حالا اون قایق رونا سوار قایق میشن و همینطور هم اذان داره پخش میشه و اینا مثلا ماهی میگیرن و بعدش هم به آخرش به عبادت میپردازن. اون چی که در نهایت در مورد اذان میتونیم بگیم این که در طول سالیان متمادی یک درک قابل قبولی از رنگ و نور، نمادهای دینی، ترکیبای تصویری، آواز و موسیقی متناسب با اذان در طی زمان به دست اومده، و در نهایت اینی که حس که عنصر اصلی در اذان هست، یعنی اذان رو بیشتر عنصر حس باید در واقع به کار گرفته بشه برای اینکه فرد حس در واقع رغبت به نماز پیدا کنه و یا اینکه به نماز به سمت نماز بره، این حس با ورود روایت، با ورود رنگ، با ورود نمادهای دینی تقویت شده و در نهایت ما تقریبا یک شکل قابل قبولی رو الان بعد از 3 دهه میتونیم در واسه اذان بگیم که هست. یعنی اذانهایی که ما داریم به تدریج اشکالاتش هم به لحاظ حرکت تصویری، هم به لحاظ استفاده از واقعیت‌های مجازی مثل ترکیب‌های تصویری و همچنین نشانه‌های دینی، همه اینها در این ترکیب تصویری وجود داره تا بالاخره بتونه یک شکل و شمایل قابل قبولی در بیاد. اما توی برنامه‌های گفتگو محور، اون چیزی که بسیار 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 در برنامه‌های گفتگو محور دمیشه، تسلط هژمونی دینی هست و به شدت اینها نگران این هستن که تو برنامه‌های گفتگو محور دینی هژمونی دینی از بین نره و این یک مشخصه مسلط برنامه‌های گفتگو محور است. شما از همین برنامه آقای قرائتی فهم کنید ست تصویر چه تفاوتی با هم داره؟ نه، شما از تصویر 66 که هستش تا سال 77-71 یه دو تا تصویر اومده جلوی آقای قرائتی قرار گرفته و گویی آقای قرائتی از این به بعد قراره که صدای اون نظام باشه، صدای یک حاکمیت دینی باشه، یک جور دین حکومتی در واقع از دیگه از این به بعد ما شاهدش هستیم و همین تصاویر به تدریج در طول سالهای بعد بزرگ شده، رفته اون بالا قرار گرفته و این رو به این ترتیب در واقع فرد سخنران یا اون سخنران که آقای قرائتی هست به تدریج در جایگاه فردی قرار میگه که به جای اینکه دین رو بخواد ترسیم کنه، نگرانی که حکومت رو نگه داره. این خیلی مهمه که در واقع برای مباحثی هم که اگر دقت کرده باشه، مباحثی هم که مطرح میکنه خیلی آلوده شده، یا نگیم کلمه آلوده شده، بالاخره بحث های حکومتی خیلی توش دیده میشه. حالا به هر حال اون چیزی که یعنی به هر حال میتونسته به جای اینکه یعنی سال 66 هیچ مشکلی هم نداشته که ایشون بیاد همون مباحث دینی خودش رو مطرح کنه و میکرده سال 66، ولی 71 گویی ایشون از طرف نظام داره صحبت میکنه و این دوچاره در واقع میخواد مشروعیت حکومت رو یک جوری تثبیت کنه. همین ویژگی ها رو مثلا شما میبینید آقای قرائتی در سال 58ش رو نگاه کنید، فاصله ایشون با مخاطبش، و بعد سال 81 که حالا این اشتباه شده 81 یه دفعه فاصله ایشون میاد از بالا به پایین، در واقع گویی دین رو داره کامل از بالا به پایین به مخاطبش القا میکنه و این تغییر رو شما میدید. حالا من حتی میتونم بگم تو اینجا نیوردیم، توی مخاطباش هم متفاوته، یعنی ایشون تیپایی که سال 58 هستن خیلی تیپای متفاوته، جوانان بسیار متفاوت تیپای متفاوت حضور دارن، ولی هرچی میایم جلو یه نوع خاصگرایی دینی هم مشاهده میکنیم تو تیپ آدمایی که هستن اونجا. باز همین حفظ هژمونی دینی تو همین تصویر سال 83، یعنی به فاصله 2 سال هم میبینید، سال 83 که یک برنامه گفتگو محوری به نام عصر ایمان راه افتاده، خب مثلا تو اون دوره که حالا اصطلاحا بهش میگن دوره اصلاحات، این فضا رو ایجاد کردن که دیدگاه های مختلف دینی در کنار هم مطرح بشه، ولی بلا فاصله بعد از اینکه این دوره تموم میشه، یعنی 84 که تموم میشه، 85 دیگه مخاطب باید با یک دیدگاه دینی بیشتر آشنا نشه، یعنی همون نگرانی از حفظ هژمونی دینی گویی مرتب از طرف اونها دیده میشه و نگرانن که این حفظ هژمونی دینی از بین بره. برای همین بعد از اینکه حالا بر اثر شرایط جامعه منجر به این شده که حالا اجازه بدن دیدگاه مختلف بیاد، در این حال خود این تصویر سمت راست 83 هم اشکال داره که روحانی وسط نشسته، موجی گوشه نشسته، این از نظر نوع نشستن یک میزه گرده در واقع چند طرفه خیلی جالب نیست، یعنی بعد معمولا موجی وسط بشینه. حالا این از نظر اشکالات، یعنی خودشون هم متوجه نیستن که این چه معانی داره وقتی این وسط میشینه و موجی گوشه میشینه، گویی این تفکر اصلی هست و حالا بقیه فرعی هست، ولی همون یه دیدگاهی هم که حالا معمولا از خودشون هست، سال 85 شما می‌بینید تصاویر حذف میشه، یعنی فرد دوم حذف میشه. بحث حضور زن‌ها مثلا، ما یکی از بحث‌های حالا جدی بحث جنسیت تو برنامه گفتگو محور، خیلی مهمه که ما از نادیده گرفتن حضور زنان داشتیم، ولی به تدریج شرایط اجتماعی به سمتی رفته که خود زنها در واقع خودشون به تولیدگر برنامه‌های دینی تبدیل شد. شما سال 8 اون در واقع تصاویر سال 66 که زنها اون پشت اون ته بدون اینکه هیچ تصویر واضحی ازشون باشه در واقع پخش شدن، ولی به تدریج اومدن جلوتر و به صورت مساوی در کنار آقایون قرار گرفتن و بعد هم حالا برنامه‌های دینی بوده که خود اینها اومدن به عنوان حالا سخنران مطرح شدن و حالا با حضور هم سخنران هم موجی زن. بحث حرکت تو برنامه‌های گفتگو محور یکی از نقاط ضعف جدی هست که متاسفانه اصلاً بهش توجه نمیشه، فقط تصاویر ثابت از سخنران و مجری هست. شاید تو برنامه عصر ایمان یه مقدار حالا اون تصاویرش ما تحلیل کردیم که مثلا دوربین بالاخره حرکت داره و خیلی مهمه توی برنامه‌های گفتگو محور که دوربین حرکت دوربینی تصویر حرکت تصویری داشته باشیم که این متاسفانه دقت نمی‌شد. هنوزم که هنوز دقت نمیشه تو برنامه‌های گفتگو محور و فکر می‌کنم حالا چون مخاطب نشسته و گوش میده پس همین که تصویر ثابت بذارن پس دیگه کافیه. خیلی ساده و ابتدایی نگاه میکنن به اینکه بالاخره این تصویر تلویزیونی ویژگی‌هاش باید حفظ بشه، حرکت باید توش حفظ بشه، نشانه‌ها باید توش باشه. حالا این تغییرات حرکتی در 14 برنامه گفتگو محور رو نشون داده که به تدریج زیاد شده و دهه 90 خود کاهش پیدا کرده. خیال، بحث استفاده از خیال تو برنامه‌های گفتگو محور هم باز نقطه ضعفشونه. اگر بتونن از ترکیب‌های تصویری در طول برنامه استفاده کنن سعی میشه، یعنی کمک میکنه به اینکه این خیال بتونه اون مباحث دینی که داره در قالب گفتگو مطرح میشه رو باش ارتباط برقرار کنه. یه نمونه خوبش همین تیتراژهای پایانی و ابتدایی برنامه سمت خداست که سعی کرده حالا از طریق واقعیت‌های مجازی یه جوری این ترکیب تصویری‌های ایجاد کنه برای اینکه مخاطب یه خورده در فضای اثر خیال هم با اون مباحثی که داره به صورت عقلی و حالا کلامی مطرح میشه ارتباط برقرار کنه. الگویی که در واقع تو برنامه گفتگو محور در آوردن همینه که یک سخنران در واقع یک دکور خیلی شیکی باشه، یک در واقع مجری خیلی مرتب و اینا و روحانی که به قول معروف یک دکور شیک و در کنارش سخنران و مجری در واقع با هم گفتگو کنن در یک فضایی که یه خورده مثلا دلنشین تر باشه. اون نکته‌ای که در مورد روی کرده اخلاقی دیدیم اینا سعی کردن در واقع تلاششون بوده که با این فضا سازی مثلا مثبت از در واقع یعنی رنگ‌های متنوع روشن تو برنامه گفتگو محور منظورمه و حالا مجری مثلا خوشتیپ نمیدونم لباسات هر تمیز نه، این سعی کردن اون حس مثبت رو نسبت به اون چون اکثر گفتگو مباحث اخلاقیه سعی کردن اون حس مثبت رو در طول در واقع اون برنامه برای مخاطبشون ایجاد کنن که بتونه اون حرفی که میزنه در حوزه اخلاق بتونه اثرگذار بشه. ولی عمده اشکال اینه که همچنان پایه و تکیهش بر روی کلامه و این خب اشکال اساسیه. شما این میگه مثلا امروز الان میگه دروغ نگین، ولی شما شرایط جامعه هم در نظر میگیرید، میاد تو جامعه طرف میبینه همش دروغه، بعد خب نمیتونه بپذیره دیگه. بنابراین اون با اینکه تلاش شده ولی تلاش اندکی است و همچنان در واقع تکیه بر کلام هستیش که از طریق سخنران گفته میشه. توی برنامه های مناسبتی هم من سعی کنم سریع‌تر تمام کنم. تو برنامه های مناسبتی اون چی که در واقع عمدتاً دیده میشه اینی که یک طرف فشار آنتن وجود داره به خاطر اینکه باید حتماً برنامه رو در یک زمانی برسونن به در واقع به آنتن. از اون طرف هم در واقع مخاطب برنامه ساز به این سمت میره که یک نوع سرهمبندی کاری کنه و یک نوع کار بیکیفیت رو به روی آنتن بفرسته. یعنی عمده اتفاقی که داره تو برنامه مناسبتی هم میفته اینی که ما هیچ نوع انباش تجربیت در حوزه برنامه مناسبتی نمی‌بینیم. یک سال یک نقطه قوت داره، سال بعد همون نقطه قوت به ضعف تبدیل میشه، نقطه ضعفش به قوت تبدیل میشه و این خیلی بده مخصوصا برای حوزه برنامه مناسبتی که مرتب داره اتفاق میفته. اینا فقط چون نگرانی این دارن که آنتنشون یه وقت خالی نمونه مرتب پخش ما بدونی که نقاط ضعف های سالهای گذشته رو مثلا بیان ببینن چیه، قوتاش چیه، بعد اینا رو به هم در واقع اینا سعی کنن جبران کنن. عمده برنامه مناسبتی اشکالش فقدان عنصر خلاقیت در این نوع برنامه هاست. یک شکل و شمایل خاصی در طول قرنها پیدا کرده به نام روزه و سینه زنی و اینا میگن همونو پخش کنیم بدون اینکه هیچ تغییر جدی تو اون بدن و شکل خاصی رو به اون ببخشن. باز تو برنامه های مناسبتی اون چیزی که خیلی بیشتر به چشم خوره سایه تفکر فقه محور بر برنامه های مناسبتیه و این رو اجازه نمیده از یک سبک و سیاق خاصی جدا بشه. حالا نمونهشو میگم، شما ببینید توی سال 72 91 چه تغییری کرده. عمده چیزی که داره اتفاق میفته تغییر رنگ رو ببینید، یعنی غلبه رنگ‌های سیاه به تدریج در طول این سالیان. ما سال 72 هم مثلا یک برنامه دینی داشتیم که پخش شده ولی انقدر تاکید روی رنگ سیاه نداشته، ولی 91 کامل یک فضای تیره و تاریک رو در واقع ترسیم میکنه. این در واقع اگه یک لایه از این حالا همین چیز ظاهری که ما می‌بینیم یک لایه بریم عقب‌تر، نشون میده که یک تفکر ظاهرگرایانه وجود داره که حتما باید این در واقع رنگ باید اگر عزاداری حتما باید رنگ‌های سیاه استفاده بشه. در صورتی که تو خود فقه اگر برن مثلا ائمه معصومین روایتشون نگاه کن، انقدی که ماه به سیاه و سیاه نمایی و تو محرم همه چی باید سیاه باشه انقدر ما تاکید نمی‌بینیم. شما هم سال 72 میبینی مثلا انقدر رنگا روشنه و اینا، شما میگی آن مثلا فضای مناسبتیه مثلا عزاداری، به اون معنی نیست. حالا بالاخره با نمادهای سال 72 تلاش کرده با همون رنگهای روشن فضای غم‌آلود رو ایجاد کنه، ولی 91 تاکید داره روی رنگهای سیاه. یعنی در طول این 20 ساله گویی همینجور این تفکر ادامه پیدا کرده. اون وقت لایه بعدی این همین تفکر ظاهرگرای، لایه بعدیش نشون میده که این لایه بعدیش همون نگاه فقه محوره که بر ظاهر، بر شکل، بر یک چیزای ظاهری تاکید کردن، این هنوز وجود داره. نوع دیگه‌ش هم بحث موسیقی. ما مثلا تو برنامه چراغ صادقه سال 76 اجازه پخش موسیقی توی برنامه‌های عزاداری داشتن، ولی تو برنامه‌های 91 یا مثلا میاد هرچی جلوتر اصلا موسیقی به طور کلی حذف شده. در صورتی که بخشی از بار عزاداری میتونه موسیقی حمل کنه و در واقع منتقل کنه به مخاطب خودش. و این نشون میده که باز همون تفکر فقه محور داره مرتب پررنگ میشه. من اینجا رو دیگه خیلی سریع میگذرم که چه اتفاقایی حالا که این ترکیبی که در واقع در حوزه عقل و حس و خیال باید بگونه ترایی بشن تو برنامه مناسبت، این خیلی مهمه. ما باید فلسفه مناسبت ها رو بدونیم. مناسبت ها برای شکلی فهم بیشتر از دین و تجدید کردن و امیافتن اون از طریق حس و خیاله، ولی اون چی که در واقع اتفاق میفته اینه که فقط یک حس صرفی ایجاد میشه از یک حادثه تاریخی بدون اینکه عمق پیدا کنه، بدون اینکه اون فهمه شکل بگیره و بنابراین در همون ابتدای کارش میمونه و جلوتر هم نمیره. روایت هم تو برنامه ترکیبی سعی شده روایت وارد بشه و این خب کمکه. خب میدونون از قدیم ما تعزیه رو داشتیم، تعزیه خیلی کمک کرده. تو تلویزیون هم اومدن همون تعزیه رو به یه شکلی دیگه آوردن و این طبیعتاً کمک میکنه. بازم میبینید مثلا تو همین 83-91 میبینید که رنگ روشن همون تعزیه، ولی اینجا 91 تیره و تاریک شده. یه بحثی هم روی مدعی بوده که در واقع این مدعی ها رو که حالا در واقع متأثر از این صنعت فرهنگی میدونه که گفتیم صنعت فرهنگ در واقع باعث معتقده که فرهنگ متأثر از روابط سرمایه سالارانه، فرهنگ به ابتذال و سطحی گرایی میگره. یکی از دلایلی که اصلا میگن مدعی ها تو این سالهای اخیر، تو این 10 سال اخیر یا مثلا این دهه اخیر خیلی روش کرده، همین در واقع تقویت روابط سرمایه سالارانه تو جامعه و تو حکومت و توی جامعه ماست که این روابط باعث شده که فضا هم فضای صنعت فرهنگی باشه. این صنعت فرهنگ ابتذال فرهنگ میشه و اون تو برنامه دینی اینجوری بازتاب داره در قالب مدعی هایی که بیشتر به سبک های موسیقی های غربی و اینا میخورم و خیلی با در واقع محتوای خیلی ویژه‌ای ندارن این سبک های مداحی اینا. و میبینیم تلویزیون هم ترویج میکنه همین صنعت فرهنگی، یعنی خودش هم متأثر از این فضاست. که بله، حالا نوعی در واقع در مداحی به سبک جدید در واقع کامل این رو میتونیم مشاهده کنیم و این رو تلویزیون هم در واقع داره تبلیغ میکنه. اون چی که به صورت قطعی میتونیم بگوییم تداوم غلبه کلام بر تصویر که با ماهیت در واقع تلویزیون در تضاد قرار میگیره و این باعث افول برنامه‌های دینی میشه. هر چه بتونیم عناصر مختلف رو دقت نظر داشته باشیم تا یک برنامه دینی رو بخوایم روی آنتن بفرستیم و اینها رو در کنار هم ببینیم، مثلا همین لباس، نمیدونم از خدمتتون نور، روایت، اینا رو در کنار هم واقعیت‌های مجازی، ترکیب‌های تصویری که ما اینا خیلی بی‌توجه هستیم بهش، مخصوصا بحث ترکیب تصویری که میتونه خیال برانگیز باشه، اینا رو بی‌توجه هستیم و در نهایت منجر به این میشه که خیلی برنامه‌های دینی رغبت نداشته باشه. من مثلا حالا باز به عنوان مثال اینو بردم که مثلا عنصر حرکت تو برنامه دینی مثلا خیلی کنده. این کندیه باعث میشه که در واقع حس لازم رو مخاطب منتقل نکنه و از اون طرف اگه ما مثلا دوران جوانی رو دوران فوران احساس بدونیم، عملا پس برنامه دینی نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ برنامه دینی و مال دین کهنسالان، میانسالان. این مادر بزرگ ما همیشه دوست داریم برنامه دینی، میگه آقای چیز خیلی خوب صحبت میکنه، فلان آقا هم خیلی خوب صحبت میکنه، میشه یعنی کاملا دینی هستش که مرتبط هست با میانسال، به دلیل اینکه حرکت تو این برنامه ها به حداقل رسیده. یک بحث دیگه مثلا اشکال برنامه های دینی که مثلا میبینید تاکید بر ارائه رسمی از نه، حتی تو لباس و ظاهر مجرای دینی هم میبینید که خیلی لباس رسمی و در واقع آنکاد شده به قول معروف میپوشن و این خودش باعث تلقی خیلی رسمی از دین میشه در مخاطب و ارتباط مخاطب رو با دین سخت میکنه. و در کنار اون مثلا بحث در واقع بحث عمده ای که تو برنامه دینی هم متاسفانه مقفول میمونه اینه که اینا تنها به یک قشر مذهبی توجهن، یعنی تو برنامه سازی دینی مخاطبان متنوع، لایه های مختلف دینداری، سطوح مختلف دینداری مقفوله. این خیلی بده، یعنی فقط یک قشر خاص دینی رو توی برنامه سازی دینی مد نظر قرار دارن، قرار میدن و که این باعث میشه که فقط برنامه‌شون طبیعتاً کم بیننده بشه، در صورتی که برنامه دینی باید بتونه حتی اگر کسی مخالف در واقع دین هست رو بتونه با اون تصاویر جذب کنه. گویا که من نمونه‌های خارجیش هم دیدم، حتی در واقع کلیساهایی که حالا برنامه‌های کلیسا که مثلا نشون داده میشه انقدر مخاطب جذاب صحبت می‌کنه و انقدر فضا جذابه و دوربین‌ها حرکت می‌کنن و شما دوست داری اصلا ببینی و ببینید این حرفای جذابی که مثلا اون آقایی که مثلا حالا به عنوان یک کشیش مسیحی داره حرف میزنه چی هست. و این رو ما متاسفانه تو برنامه سازی دینیمون یک نوع خاصگرایی رو مشاهده میکنیم. یک بحثی هم در انتها ما کردیم، حالا این بحثای خیلی تو کرفیان خانم دکتر مبلغ خیلی نمیشه اینجوری کرد، یه بحثی مطرح میکنه که آقا اصلا دین با تصویر مدرن در تعارض هست یا نیست و این رو چجوری، یعنی خیلی بحثای نظری هم به شدت سالهاست ادامه داشته توی این حوزه مختلف. یک راه حلی رو که در واقع مطرح میشه کرد اینه که ما اگر مثلا به نظریه حرکت جوهری توی فلسفه مولا صدرا مراجعه کنیم، ما این رو میتونیم به این معنی بگیم که میتونیم در واقع حرکت جوهری به این معنی که در واقع جوهر و نهادش ذاتاً همراه و متحد با حرکته و دگرگونی بودیست از ابعاد جدای ناپذیر ماده و بنابراین ما با نردبان حرکت جوهری میتونیم ماده‌ای رو همچون تصویر به عالم معنا در واقع ارتقا بدیم و یه هویت روحانی رو بخشیم. اون تضادی که همیشه هی تبلیغ میشه که دین با تصویر در تضاده، اگر واقعا قائل به حرکت جوهری باشیم این خودش قابلیت حل داره، یعنی نشون میده که میتونیم تصویر رو به عنوان یک ماده تغییر بدیم به سمتی که بتونیم به یک معنایی رو در واقع منتقل کنیم، در این که تصویر حالا متعلق به یک در واقع جایگاه یا خواستگاهش جای دیگه ای باشه مثل قهر. خیلی ممنون، ببخشید من خیلی طولانی صحبت کردم و امیدوارم که مفید فایده باشه. و البته خب این مباحث خیلی ادامه داره، یعنی ما باید این بحث‌ها فقط مثلا برنامه‌های غیر نمایشی بود، خود نمایشی ها یک دریاییه و بعد گام بعدی همه اینا، یعنی همه این تحلیلی که انجام میشه، گام بعدیش اینه که بتونی تو تصویرسازی مناسب کنی، یعنی بتونی از دل حالا سنت‌های اسلامی، سنت‌های هنری که در طول قرون اسلامی وجود داشته و مثلا معماری اسلامی رو داشتیم، هنرهای سنت داشتیم، اینا بتونیم از دل اینا بتونیم تصویر متناسب با اینها رو تولید کنیم، که این خودش هم خیلی کار سخت و پیچیده‌ای هست که نیاز به فکر کردن داره. ببخشید.